أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في النصوص الواردة في حد المحارب تضمنت طائفة منها على التخيير على النحو المطلق، والطائفة الثانية دلت على نفي التخيير صريحا، طائفة الثالثة دلت على تخيير على التخيير في بعض الصور والجام أو عدم التخيير في سائر الصور. حمل وجمع شيخ الطائفة بين هذه النصوص بأن ما دل على التخيير في بعض الصور قرينة على الجام بين الطائفتين الأخريين، يعني قرينة على حمل ما دل من النصوص على نفي التخيير على غير هذه السورة الخاصة، وحمل ما دل على التخيير على النحو المطلق على خصوص هذه السورة. هذا كلام شيخ الطائفة، ونقول مقتضى التحقيق ما ذهب إليه شيخ الطائفه وكلامه وجيه، وهذا هو مقتضى الصناعه في الجمع بين نصوص المقام. هذا لب الكلام واجماله. خب، تفسیر این که ما در مقام بیان نصوص بودیم، بعضی از این نصوصی که ما قبلا خوندیم دلالت بر تخییر مطلق داشت، چند روایت بودن و من جمله یکی از اون روایاتی که خونده بودیم صحیحه بود، صحیحه جمیل ابن دراج بود. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الى آخر ای شیئن علیه من هذه الحدود التي سمى الله عز و جل، که در آیه شریف این چند مجازاتی که اومده چه مجازاتی براش و چگونه ثابت هست. قال علیه السلام ذالک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء نفا و ان شاء سلب و ان شاء قتل. قلت النفی الی عین؟ قال الی مصر من بعد الی مصر آخر، من مصر الی مصر آخر الی آخر. خب این روایت رو الان شما ملاحظه کردید که دلالت بر تخییر مطلق داره برای امام نسبت به این مجازات، و ظاهرش تخییر مطلق. ما مشابه این هم طایفه اول آورده بودیم، و طایفه دیگری که اینجا ما آورده بودیم نصوصی بود که دلالت داشت بر تخییر بر تخییر در بعضی از صور. طایفه دوم رو الان من اینجا در این جزوه نیاوردم. بخونید عنوانش چی، طایفه دوم چی بود آقا؟ آها، درسته. طایفه دوم اونی که دلالت بر تفصیل داشت به حسب نوع چی آقا؟ جنایت. و شیخ طوسی حتی این رو گفته که تخییرات مطلق هم میتونه همین مقصود باشه، این تخییر به این گونه خاص، یعنی یختار الامام مجازات المحارب حسب نوع جنایتی، اینطوری یعنی. خب طایفه سومی که بودیم این بود که در بعضی از صور حضرت فرمود تخییر، که همون صورتی بود که به اصطلاح من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اختص فرمود و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح به مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال لکن لم یقتل فهو محاربون فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه ان شاء قطع يده و رجله. این تخییر هست، منتها تخییر در خصوص اون صورتی که شعر صدا کرد و ضرب کرد و جر کرد و لم یقتل. بقیه صور هر کدوم هم مجازات خودشو فرمود، تخییر در اونجا نیست. این طایفه اصطلاح دوم بود، منتها یه مطلبی بود که در این طایفه سوم که ان عفا و انه کان عدل امام ان یقتله بعد لانه قد حارب و قد سرق قتل و سرق قال ابو عبیده ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه الهم ذلک قال لا علیه القتل. که در اینجا در جلوترش هم فرمود که امام دفع میکنه این رو به اون اولیاش که این رو بکشن تا ما یقتلونه. این رو عرض کردیم که البته دو احتمال ثبوتن هست به اصطلاح، و ثبوتن این دو احتمال منفی نیست. یکی این که اساسا امام مخصوص این باشه که حق قصاص ساقطه، چون در رابطه با این که سوال کرد که آیا میتونن بکشن میتونن نکشن، یعنی اولیاء مقتول میتونن این رو به اصطلاح دیه بگیرند و نکشن، حضرت فرمود نه نکشن، هم امام با چی آقا به قتل برسونه این رو. خب این با یک احتمال است که با ثبوت حق قصاص منافات داشته باشه، همین چیزی که عرض کردیم، چون کسی که حق دارد یک کاری رو، یعنی انشاء فعل، انشاء چی آقا ترک. خب وقتی که حضرت فرمود که نه، یعنی نه حق عفو ندارن اصلا، اینجا حق عفو کسی که نداره، حق ثبوت هم چی آقا نداره، یعنی حق قصاص نداره اصلا، چون اگر حق بود براش، خب حق دو طرفه است، میتونه بخواد میتونه نخواد. یک اعتماد دیگه نه، اینکه حق قصاص هست، منتها اگر چنانچه این قصاص خودش این حق رو اعمال نکردن، امام باید این رو چی آقا بکشه. از کدیم اون اولی اولا به نظر میرسه، به خاطر اینکه این تعدیدی که حضرت فرموده، به اصطلاح فرمود که تطبیق داده عنوان محارب رو با در این تعلیل، گفته که این لأنه قد حاربه، میخواد بگه که این عنوانش فرق میکنه، یعنی چون منطبق شد برش عنوان محارب باید این رو کش مطلقا، چه این که امام که اولیا عفو بکنن چه عفشی آقا نکنن، یعنی اصلا حسابش جداست، بابش از قصاص چی هست آقا؟ جداه. این یک مثلا وجه و مرجعش به سقوط حق قصاصه و عدم تأثیره. و دیگه این که بگیم نه دو تا حق با همون کیفیتی که عرض کردیم، اون وجهشه. علایالن این صحیحه اولا دلالت دارد بر تطبیق عنوان محارب بر هر کسی که شهر سلاح بکند، عنوان محارب برش هست، تا اینکه بکشد نکشد و زخم بکند نکند، مال سلب بکند نکند. خب این با این عرض عریض قطعا کسی که میخواد آدم رو یاری بکند و بعد اینجا شهر سلاح بکند، با سلاح آدم رو یاری بکند، این عموم داخل این میشه، بالاخره اون شهر سلاح کرده دیگه، شهر سلاح کرده، حمله کرده، یه نفر گرفته، این داخل در این میشه و یک بخشی از مجازات محارب رو داره. البته دیگه این که در یک فرد تخییر شده، در که همون فرضی که گفتیم چیه، این مدلول این نسته. خب حالا و این نکته را من عرض بکنم که باز حق قصاص که منتفی بشد مستلزم انتفاع دیه نیست، چون دیه اصلا حق مظلومه، همه مقتوله، و اگر دیه هم نگیری که از هوا دم او حدرن، توجه فرمودی حدرن میره، حدر میره، این میدونیم در مذاق شاره نیست. و دیگه این قصاص مجازات محارب هست، اصلا ربطی بین همه تلازمی نیست، قصاص که میکنیم که رو مجازات میکنیم آقا محارب رو، اما دیه که میدیم حقی که داره میدیم آقا مقتول رو. فلذا بله دیگه، بله من متوجه نشدم این ربط این استدلال شما رو به اون حرفی که داشتیم میزدیم، یعنی چی؟ خب بله دیگه، بله
به همین میزان که بر امام لازمه که این محارب رو به قتل برسونه، همین دلیل بر هدر نبودن این خونه مقبوله. چرا؟ چون ما هر محاربی رو که حکم قتل نمیدیم، اون محاربی رو که قاتله حکم قتل.
بله، نه این نه این دلیل نمیشه، برای اینکه خب اگر چنانچه یک دلیلی اومد باید این قاتل رو کشت، اصلا هیچ نظری به دیه ندارد، کار به دیه ندارد، این فقط دلیل است برای جواز قتل او یا وجوب قتل او. هر دلیلی باید اون مطلوبی که ما میخوام استدلال بکنیم نظر داشته باشد، دلالت لفظی داشته باشد یا اطلاق داشته باشد. اتفاقا اطلاق نفی میکند او رو بکشید، چه حالا دیهش برداخت بشه چه نشه، این باید کشته بشه. این میخوام بگم نظر نداره. ولی دیه رو ما میدانیم که آیه شریفه فرمود که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه هیچی آقا سلطانن. الان این مظلوم کشته شده، فرض اینه که مقتول چی است؟ آقا مظلومه، این سلطانم اطلاق داره، ولی چه این که بخواد قصاص بکنه یا چه بخواد بکنه آقا قصاص نکنه و دیه بگیره. حالا که حق قصاصش ساقط شد چون عنوان محارب پیدا کرد، اون بخش دیگری از سلطه او که به اطلاق آقای ثابته که تخصیص نخورده، نفع نشده که دیه باشد، که پس اون به سر جای خودش چی است آقا؟ باقی هست و الا لازم میاد که قتل مظلوم هم باشد و ولیش سلطه ای حتی برای احسدی هم نداشته باشن. خب این مسابق هست با این که خونش در بره. بعد اینجور میشه،
عملا قاتل که نمیده، بگه من که دارم کشته میشم پول چرا از کیسم بره؟
قاتل رو میکشن از مال او یا مال ورثه او، چون قاتل خطا اگر باشد که خطا نیست، محاربه دیگه، عمده، باید از کیسه او گرفت. یعنی همیشه در قاتل عمد دیهش رو از کی میگیرن؟ دیه او مقتول رو در عمد از کیسه همین قاتل میگیرن دیگه، خودش که میکشن، از مال او دیه رو میگیرن میدن به کی؟ آقا ورثه اون مقتول. بله درسته. عرض بکنم که تا اینجا این روایت بس اینجور داره. روایت دیگه هم دارد که طایفه دیگه هم دارد که اصلا کلا نقد میکنه تأخیر رو، مثل این در صحیح برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ذاکه الى الامام یفعل ما یشا و قلت مفوض ذلك الیه، قال لا مفوض نیست، لکن الا نحو الجنایه، یعنی مختار نیست، اختیار نداره، باید به تناسب اون جنایت اون مجازات رو انجام بدن. در خبر بعدی هم همینجور، خبر بعدی هم همینجور که همه اینها تخییر رو این طایفه دوم و طایفه چند بود؟ طایفه چهارم نفی میکنن اینها تخییر رو، لکن الان نحو جنایه رو اثبات میکنن، این لسان نفی تخییر دارن و ضمناً بعدش هم اون مجازات الان به اقتضای جنایت رو چیکار میکنن؟ آقا اثبات میکنن. خب مقتضای تحقیق در جمع بین این نصوص چی هست؟ خب این است که ما بعضی از این نصوص رو میتوانیم قرینه قرار بدیم. قرینه بر چی قرار بدیم؟ جمع بین بقیه نصوص. شما چهار تا طایفه داشتی، درسته؟ یکیش نفی تأخیر کرده مطلقا، حتی مطلقا نه، الا نحو حسب الجنایه گفته، تأخیر منتفیه، الا نحو الجنایه دیگه، بله دیگه، اون دیگه با تأخیر سازگاری نداره. یه طایفه دیگه گفته که مخیره، اون مثل اون سیه کی بخوندیم؟ جمیل، خاطر تنست خوندیم؟ مطلق گفته مخیره دیگه، در حدیث سوم هست از اولین باب، ابواب حد محارب، که در سیه جمیل ابن دراج دیگه، در اول بحث امروز خوندیم که قال آره بله بله طایفه اوله درسته، فرمود که ذاکه الى الامام ان شاء قطع و ان شاء نفع و ان شاء سلب. این اصلا در خود این آیه رو به نحو تأخیر تفسیر کرده. این روایت اول چیکار کرد آقا؟ خود آیه رو وقتی که راوی سوال کرد که این چند تا عذابی که خدای تعالی در این قرآن ذکر کرده، در این آیه ذکر کرده، چجوری باید استیفا بکنه، مجازات بکنه؟ فرمود تأخیر مطلق. خب شیخ طوسی هم دی کرده، گفت آقا این تأخیر مطلق هم میشه و تأخیر در بعضی از فروض، اونجایی که شهر صلاح و عقر و جرح و قطع و لم یقتل، در اینجا تأخیره. خب این نس دلالت داره بر این، پس ما میتونیم بگیم مقصود از اینجا انشاءه در چنین فرضی باشه حمله بر چنین صورتی بکنیم، تأخیرم درسته. اون که نفی کرده تأخیر رو، اونا چی؟ اونم هم همیش بر اون چند صورتی که تأخیر درش وجود چی آقا؟ نداره. بله، نتیجه میشد که این دو تا نصوص چی شدن؟ اون نصی که تایفیست دوم بود دلالت میکرد برای این که به حسب جنایت، خب اونم خودش یک وجهی میشه برای شاهد چی آقا؟ جمع. یعنی چی شاهد جمع؟ یعنی این نوع از مجازات که علی نحو جنایی باشد به حسب اقتضای نوع جنایت شخص حاکم حق اختیار مجازات داشته باشد، این میتوند مراد از نصوص تخییر باشد، به لحاظ این که این هم یعنی یختار الامام علی حسب جنایه، یا اینکه شما بفرمایید که این با اون نصی که گفته تخییر نیست، اینا با همدیگه چی میشن؟ یه قماش میشن. چون اون طایفه رابعه که گفته که تخییر نیست، نفی تخییر کرد، بعد از نفی تخییر چه فرمود امام؟ علی نحو جنایه. خب این در واقع با همون طایفه ثانیه یک مدلول دارن، ندارن؟ هر دو نفی تأخیر شده، منتهی به این کیفیت علی نحو جنایه. اون تصریب نفی تأخیر نکرده، اما این تصریب نفی تأخیر کرده، منتهی اثبات کرده بعد از این نف که این مجازات علی حسب نحو چی باشه آقا؟ جنایه باشه. بس این دو تا الان یعنی طایفه دوم چهارم یک طایفه در واقع میشن. اجازه بدیم عرض کردم دو و چهار یه طایفه میشن. خب میمونه اول و با سوم. اولی که مطلقا تأخیر رو اثبات کرده، شیخ طایفه هم کرده و تأخیر در فرضی که همون شهر سلاح و عقر توجه فرمودی و لم یختر اون، خب اونجا هم شده. خب بقیه این دوتایی که نفی تأخیر کردن یا نفی تأخیر نکردند و مشترک بودن در مجازات اثر جنایه، طایفه دوم و چهارم که مشترک بودن در چی آقا بفرمایید؟ آها، و اثر نوع جنایه. دومی هم که ضمناً نفی تأخیر هم کرده، اینا قابل حمل هستن بر اون سه صورت. چهار صورت بود کلا دیگه، اون سه صورت دیگه تأخیر در کار نبوده، این هم میشه بر اون سه صورت از مجازات رو میگم. توجه فرمودید از چهار کیفیت مجازات در یک فرضش تأخیر بود، امام تأخیر داشته، بقیه صبر چی؟ نه، نصوص خاصه داشتیم، اصلا نصوص فراوان داشتیم که حسب جنایت باید مجازات بکنه. پس در یک فرض تأخیره، در بقیه صبر چی هست آقا؟ این هست که شیخ طوسی رو الان من کلامش رو خدمت شما
اون
بالا
رو
تحقیق کرده رو
از
چهار
فرض
حمله
بر یک فرض
می‌کنید. خب این دست اکثره. بله، عرض بکنم اینجا اصلا اکثر موضوعیت نداره اینجا، بعدا برای شما بیان بکنم. صبر کنم شیخ بخونم بعدا. عرض بکنم که کلام شیخ که اینجا در واقع جمع کرده شیخ طوسی بعد از اینکه این نصوص رو آورده، جمعش به این نفع کرده، گفته که بعد در وسائل نقل کرده، ولی خب درسته. بعد دارد که در اینجا ما شیخ طوسی، بله کلام شیخ طوسی اینجا بخونیم. ایشون دارد اقول، یعنی صاحب وسائل، حمل شیخ التخییره علی التقیه، این یک حمله، و جوز حمله علی ان من حارب و شهر السلاح و ضرب و عقره و اخذ المال و لم یقتل، یعنی و این لم یقتل، این و این لم یقتل یعنی این نه اینکه به گوشت شامل میشد، یعنی لم یقتل. توجه فرمودید؟
لا، این
لم یقتل، لا حول ولا قوت الا بالله، میگم یعنی و این لم یقتل به این معناست. توجه فرمودید؟ مفروض گرفت هدف قتل را، ها یعنی بهمه اون ولم یقتله. توجه فرمودید؟ بله درست هم هست، یعنی کارا رو کرده ولی اون که نکشته، حالا یعنی نکشته، در فرضی که نکشته توجه فرمودید ها، این فانه یکون امره الى الامام، یعنی اینجا تخییره. پس ما نصوص تخییر رو هم بکنیم بر چی؟ آقا این صورت تقیه که ایشون گفته که حمله بر تقیه بکنیم، ما میخوام بگیم نه، حمله بر تقیه رو ما باید اثبات بکنیم که رأی اهل عامه اکثر یا همه بر این بوده، اون رو باید اثبات کرد. حالا ما اون رو خودش هم باید اثبات بکنه البته، ولی خب نفس حمله شیخ اگر هم به تقیه کرده چون از قدما بوده، مخصوصا در کتاب خلاف خودش که صفحه به صفحه حرف علمای عامه رو میارد، تسلط دارد بر نظر عامه، باید قبول کرد که ایشون علامه هم اینجور بودن. خب اون یه حمله قبول، اما حمله دیگر چی هست؟ آقا اینه ما میخوام بگیم که اصلا این بر تقیه مقدمه. چرا بر تقیه مقدمه؟ برای که تقیه بعد از استقرار تعارض حمله بر تقیه، یکی از مرجحات بعد استقرار تعارض چی هست آقا؟ مخالفت عامه. یعنی اون موافق عامه رو حمله بر چی بکنیم؟ تقیه. اتفاق فرمودید؟ فلذا این دو در عرض هم چی آقا؟ نیستن. الجمع مهما امکن اولا من الترجیح و من التر. توجه فرمودید؟ ولی اصلا ترجیح در جایی که هست که تعارض مستقر بشه. وقتی که ما بتونیم بین این نصوص جمع بکنیم با این هم، دیگه اصلا نوبت به حمله به تقیه هم چی آقا؟ نمیرسه. و این جمع رو ما میپسندیم، حرف بسیار درستیه. حالا تخصیص اکثر، تخصیص اکثر در صورت لازم میاد که ما مثلا فرض کنید که نصوص متواتر داشته باشیم، متضافر داشته باشیم یا مستفیضه داشته باشیم که همه اینها یک کبرایی رو بیان بکنن یکسان، درست؟ بعد میاییم از میان اینها اینا رو تخصیص میزنیم. تخصیص چطور میزنیم؟ تخصیص میزنیم به این که بخوام بگیم که مراد این صورت نیست، در حالی که این یک صورتی که نیست اکثر این موارد عام هست. اصلا این مورد ما از چنین قبیل نیست. مورد ما از اول وقتی که حکم تشریع شد 4 نوع مجازات مختلف بیان شد. توجه فرمودی؟ خب حالا ما همونجور که اطلاق تخییر داریم که همون صیغه جمیل باشد، اطلاق نفی تخییر رو هم داریم. منتهی نفی تخییر رو خود حضرت تفسیر کرده که میگیم تخییر نه یعنی چی. وقتی که این شد، خود این قرینه است که اون تخییر با این نفی تخییر بخواد جمع بشد، یعنی هم الان نحو جنایه رو باید بگیریم و همون روایتی که تصریح کرد که خونده بودیم اون صیغه‌ای که در فرض اول چی هست آقا؟ تخییر هست. خب به هر دو عمل کردیم، ما با این کار به هر دو چی کار کردیم؟ عمل کردیم، جمع کردیم، گرفتیم. پس بنابراین در اینجا اصلا تخصیصی در کار نیست تا بخواد که ما بگیم که اصلا تخصیص اکثر لازم میاد. در مقام ما تخصیص در کار نیست. در مقام ما تعارض بین نافی تخییر و مثبت تخییر هست. ببین 3 طایفش اینجوری میشه. 2 طایفه که با هم دیگه یکی کردیم، ثانیه با رابعه، و در مقابل اون اول مثبت تخییر مطلق، این دوتا رو یه وحد جمع وسط دارد که اون روایتی است که تفسیر گذاشته بین بعض صفات تخییر، بین بعض صفات چی آقا؟ این شاهد حمله. پس تخصیصی در کار چی آقا؟ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.